جناب شریعت مداری، جناب علی جانی، به هر دوی شما عزیزان درود میفرستم و از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این میز گرد رادیویی شرکت میفرمایید نهایت سپاسگزاری رو دارم. قبل از اینکه وارد پرسش اصلی خودمون بشیم که همانا احتمال فروپاشی نظام سیاسی در ایرانه، میخواستم نظر شما رو در مورد شرایط اقتصادی که در مقدمه من آوردم بشنویم. از آقای شریعت مداری من شروع میکنم.
بله، ببینید، بسیاری اهمیت زیادی به فروپاشی اقتصادی میدن به عنوان علتی که ممکنه به فروپاشی سیاسی منجر بشه، اما با مشاهده دقیق اوضاع معلوم میشه که اتفاقا این فروپاشی سیاسی است که فروپاشی اقتصادی رو باعث شده. هنوز تحریم های اصلی شروع نشده که وضع اقتصاد ایران به اینجا رسیده. اگر ایران یک نظام مشروع، کارا و با تجربه و با صلاحیت داشت، از این نوع بحران های اقتصادی در همه جای دنیا از جمله در اروپا و آمریکا خیلی فراوان به وجود آمده و به وسیله دولت های کارآمد، مشروع و لایق به تدریج رفع شده. اون چی که در ایران مشکل رو لاینحل میکنه و هر دو، یعنی نظام اقتصادی و نظام سیاسی رو در معرض فروپاشی قرار میده، در حقیقت این است که این نظام با بحران مشروعیت، بحران کارآمدی، مافیاهای اقتصادی و یک سیستم پر از تناقض و تبعیض روبروست که اقتصاد در آن نمیتواند عمل کنه، چه با تحریم و چه بی تحریم. در حقیقت تحریم ها آنچنان را آنچنان تر کردند و عیوب را برجسته کردند، وگرنه اقتصاد ایران از روز ابتدایی بیمار بود. این بیماری مزمن 40 سال دوام داشته. به کمک پول نفت که یک رانت اقتصادی بادآورده است، لنگان لنگان به مسیر خودش ادامه داده. اکنون که پول نفت رو از این سیستم در حقیقت مانع میشن و میکشن، عیوب خودش رو نشون میده و سیستم اقتصادی در معرض فروپاشی است و سیستم سیاسی فروپاشی رو که مدت هاست آغاز کرده ممکنه به نهایتی برسونه که تبدیل به یک دولت ناکارآمد یا دولتی بشه که دیگه نتواند ادامه پیدا کنه.
بدون تردید شرایطی که الان در اقتصاد ایران حاکمه ناشی از شرایط سیاسی ایرانه. بخش بزرگ اقتصادی کشور تحت تسلط دولت و شبه دولتی هاست که اصطلاحاً در ایران با آنها خصولتی عنوان میکنند و فساد گسترده‌ای در این بخش جاری و ساری است. آقای علیجانی، این نظر آقای شریعت مداری رو قبول دارین یا نظر دیگه ای دارین؟
سلام میکنم خدمت شما آقای شریعت مداری عزیز و همه شنوندگان برنامه. این وضعیت اقتصادی در بحران و به تعبیر شما در منطقه سرخ خطر مدت هاست که ما دوچار شدیم، یعنی در اون منطقه قرار داریم، یعنی که به اون منطقه نزدیک میشیم و این وضعیت بی سابقه هم نیست. یعنی جمهوری اسلامی در 2-3 بار در دوره جنگ، در دوره احمدی نژاد و الان در این وضعیت قرمز قرار گرفته بر اساس شاخص‌های مختلفی که شما در مقدمه برشمردید. من هم مثل آقای شریعت مداری و نکته بعدی که شما اضافه کردید، هرچند مشکل اصلی و اساسی کنونی مردم ایران و جامعه ایران رو اقتصاد میدونم، ولی دلایل و علل اون کاملا سیاسی است. یعنی عملکرد سیاسی، رفتارهای سیاست‌های نظام و سوء مدیریتی که در حتی همین وضعیت وجود داشته، اینها عوامل به وجود آمدن این بحران فراگیر اقتصادی بوده. اما اینکه آیا این اسم می‌شود فروپاشی سیاسی نظام دانست، من خیلی موافق نیستم. این وضعیت وضعیت ناکارآمدی هست، عدم مشروعیت هست، ندانم کاری و سوء مدیریت و فساد ساختاری هست، اما اینکه آیا اسمی رو می‌شود فروپاشی سیاسی نظام نامید، من موافق نیستم که میتوانیم در ادامه دربارش صحبت بکنیم.
منظور بیشتر این بوده که فروپاشی اقتصادی ایران میتونه منجر به نارضایتی های گسترده در میان مردم ایران بشه و این ایران رو به طرف یک حالت انقلابی و شبه انقلابی پیش ببره و رژیم سیاسی رو ناچار به تحولات و تغییرات بنیادی در کارکردش بکنه. آقای شریعت مداری، شما فکر میکنید که با امکان فشار مردم نظام آیا میتونه خودش رو اصلاح بکنه با توجه به شرایط جدید؟
ببینید، بزرگترین شکافی که بین جامعه و حکومت یا حاکمیت موجوده یک شکاف فرهنگی است. یعنی جامعه راه زندگی خودش رو از حاکمانی که میخواهند اون رو به روش 1400 سال پیش برگردونن جدا کرده، و این جدایی به قدری محسوسه که امروز جامعه این حاکمان رو از آن خودش نمیدونه و این معنی دیگه جز بحران مشروعیت نداره. بحران مشروعیت در حقیقت فروپاشی ذهنی یک نظامه. فروپاشی عینی معنایش این است که علاوه بر این که این قدرت نرم یعنی مشروعیت یک حکومت از بین بره، قدرت بازدارندگی و قدرت سرکوب هم دچار چند دستگی و اختلال بشه و در حقیقت نظام نتواند یک پارچه اعتراضات مردم رو سرکوب کنه. واضح است که در کشوری مثل ایران اگر بحران مشروعیت همه گیر بشه، دامن بسیاری از کارورزان نظام رو هم میگیره. امروز شما میبینید هیچ اجماعی برای حفظ این نظام در بین کارورزان نظام وجود نداره، هیچ اراده‌ای برای اصلاحات اساسی وجود نداره، هیچ کنسپت و پروسه‌ای هم برای اصلاحات اساسی وجود نداره. تنها اجماعی که به آسانی در بین اونها ایجاد میشه اجماع برای غارت و لفت و لیس اموال عمومی است که وقتی مافیاهای قدرت چنین تصمیمی میگیرند از اصلاح طلب و اصولگرا و نهاد رهبری و سپاه و امام جمعه ها همه در این باندها دخیلند و بدون اینکه کوچکترین دغدغه‌ای برای اختلافات نظری که دارند یا اختلاف در تحلیل دارند با هم میتوانند بنشینند و از این عدیم غارت به اندازه کافی بهره ببرند و اون رو بپوشونند و نگذارند که فاش بشه. بنابراین در چنین نظامی اصولا سوال اصلی این است که چه اتفاقی افتاده که معمولا وقتی یک اقلیتی ایزوله میشه تحت فشار قرار میگیره، هم از لحاظ بین المللی و هم از لحاظ داخلی، معمولا متحد به یک پارچه میشه. این چه آفتی است که این نظام داره که در چنین حالتی نه تنها یک پارچه نشده، نه تنها اجماع پیدا نکرده، بلکه روز به روز اختلاف ها به حد بارزی میرسه و اراده هیچ گونه کاری در جهت حل مسئله که نهایتاً منجر به بقایشون بشه وجود نداره. در حقیقت به این دلیله که من میگم این فروپاشی ذهنی به تدریج به فروپاشی عینی تبدیل خواهد شد، برای اینکه حاکمان روحیه رو از دست دادن، کلاف از دستشون در رفته و هیچ اجماعی برای اینکه بتوانند کار مثبتی انجام بدن در بین اونها دیده نمیشه.
ناظران اقتصادی و سیاسی در فرانسه این مسئله رو مطرح میکنن که اگر نظام اسلامی بتواند تا اواسط سال 2019 در برابر تهاجم تحریم‌های بسیار شدید آمریکا تا بیاره، از اون زمان ممکنه بتونه به تدریج خودشو جمع جور بکنه. آقای شریعت مداری یه موضوع دیگر رو مطرح میکنن و آن فروپاشی عینی نظام سیاسی در ایرانه و همچنین بر مسئله دو دستگی یا چند دستگی در نظام اشاره میکنن. جناب علیجانی، شما با توجه به دو فاکتور که تحریم‌های شدید آمریکاست که میتونه آثار تخریبیش در نیمه سال آینده میلادی نمایان بشه و با توجه به چند دستگی، شما آیا اعتقاد دارید که فروپاشی سیاسی در ایران انجام نخواهد شد؟
ببینید، یه بار من ترجیح هم رو میخوام بگم، برخورد ترجیحی بکنم، یه بار میخوام توصیف بکنم، یعنی تحلیل بکنم. من ترجیح هم و آرزوم این هست که عمر این حکومت حتی یک ساعت هم بیشتر دوام پیدا نکنه، چون خلاف منافع ملت ایران هست. زندگی رو بر اقشار وسیع و دهک‌های مختلفی از جامعه تنگ کرده. این آرزوی من هست و تحلیل من هست و ترجیح من هست. ارزیابی اجتماعی من شبیه آقای شریعت مداری این هست که شاید 85% 90% مردم اگر همین حالا بدون اینکه هزینه سنگینی براشون داشته باشه ازشون سوال بشه که آیا شما میخواهید این حکومت ادامه پیدا کند یا ادامه پیدا نکند، خواهند گفت که ما خواهان پایان عمر این حکومت هستیم. این مقدمات رو فرض بگیرین، اما اینها که خوب آرزوی ماست و با حلوا حلوا گفتنم که دهان ما متاسفانه شیرین نمیشود. اگر بخوایم توصیف بکنیم، من نمیگویم فروپاشی سیاسی اتفاق میافتد، نمیگویم اتفاق نمیافتد. آینده ایران، آینده جمهوری اسلامی یا آینده مهالود و چند احتمالی است. این آینده رو یک مثلث میسازند. یک، دل این مثلث قدرت حاکم است با محوریت آقای خامنه‌ای. دو، کشورهای خارجی هستند، حالا یه بخشیشی مثلث آمریکا، اسرائیل، عربستان هست، با قدرت اصلی آمریکا کشورهای اروپایی هستند و یک ضلع دیگه‌ش هم روسیه، چین، هند، ترکیه، اینهایی که روابط اقتصادی و سیاسی نسبتاً با ایران دارند. ضلع سومش مردم و فعالان سیاسی و مدنی هستند. به گمان من آینده سیاسی ایران رو این ضلع سوم شکل خواهد داد. اگر این سه ضلع رو بخوام خیلی کوتاه بگم، قدرت مستقل در ایران همونطور که آقای شریعت مداری هم گفتن هیچ اراده و عزمی برای تغییر سیاستش نداره. آقای خامنه‌ای فکر میکنه که میتواند 1,000,000 بشکه نفت بفروشه و کجدار مریض پیش بره و به تعبیری که شما از برخی از نشریات فرانسوی آوردین، بتواند این بحران رو هم شبیه بحران‌های دیگه در بگذرانند، یک نان بخور و نمیری به مردم بدهد و اگر فشار و اعتراضی هم بود حالا با تمهیدات این رو سرکوب نرم بکنه، از سرکوب خونین هم میترسه بنا به دلایلی که میشود در آینده پیش پرداخت و به این شکل از این ستون به اون ستون فرج هست از این مرحله عبور بکنه. این ترجیح و پلن اول آقای خامنه‌ای است. کشورهای خارجی آمریکا، اسرائیل و عربستان با محوریت آمریکا سیاستشون تغییر حکومت یا حداقل تغییر بنیادی سیاست‌های حکومت هست. با فشار اقتصادی تلاششون این هست که تحریم ها اثر بذاره، حکومت پای میز مذاکره بیاد، مذاکرات فیصله بخش که ماهیت حکومت رو عوض بکنه و اگر نه در واقع اعتراضات مردم نتیجه بده. البته اسرائیل و عربستان بعدشون نمیاد این منازعه نظامی هم اتفاق بیفته، ولی آمریکا در مجموع به دنبال منازعه نظامی نیست. این دوتا در واقع از دو طرف مثل دوتا قیچی دارن جامعه و مردم ایران و زندگی روزمره مردم ایران رو قیچی میکنه. این دو قدرت که عامل اصلیش به نظر من سیاست‌های آقای خامنه‌ای است، تصریح بکنم باشه. اما اون چیزی که تعیین کننده است مردم و فعالان سیاسی و مدنی هستند. مردم ایران یه طیف گسترده‌ای هستند. من فکر میکنم عکس العمل مردم به ویژه اقشار فقیر و همینطور طبقه متوسط در رابطه با فشارهای اقتصادی به این شکل نیست که همین که فشار زیاد شد اونها به خیابان خواهند آمد. این حقشونه و آرزوی ما هم هست که با اعتراض مدنی فشار بیارن و حکومت تغییر سیاسی جدی درش به وجود بیاد. ولی من از منظر جامعه شناسی که رشته تحصیلیم هست به مسئله نگاه میکنم، زیر فشارهای اقتصادی بر مرحله اول جامعه ایران یا یه معدل مهمی از جامعه ایران میاد تغییر الگوی مصرف میده، یعنی از مواد پروتئینی میره به سمت مواد نشاسته‌ای، میاد تغییر سبک زندگی میده، خونه اجاره ایشو از شمال میبره پایین شهر، میبره شهرستان، روابط رو کم میکنه و امثال این. دو شغله میشه، سه شغله میشه. در ادامهش یک سری ما شاهد مفاسد و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود، ثروت، اعتیاد، تنفروشی و اینها. آخرین گزینه، یعنی روانشناسی جامعه ایران نشون داده که متاسفانه برخلاف برخی کشورهای دیگر جز اولین اولویت‌هاش اعتراض نیست، اعتصاب نیست، حتی مبارزات سندیکایی نیست، هرچند همه اینها الان نسبت به دهه گذشته در یک لول و سطح بسیار بالاتری قرار داره. الان معلم‌ها می‌توانند در 80-90 تا شهر کارگری، بیکاران، مالباختگان، بازنشستگان و همینطور اعتراضات اجتماعی در 80-90 شهر کشور اتفاق افتاد. ولی این توازن گواه هنوز در حدی که حکومت رو تغییر ماهوی بده نیست و من هم تصور نمی کنم که فشارهای اقتصادی با توجه به اینکه خب نشریه اشپیگل هم نوشت که کشورهای اروپایی دارن یک نهادهایی رو درست میکنن و کشورهای متحد ایران هم دارن کارهایی میکنن، این رو میشود در سوال بعدی من بیشتر توضیح بدم. به هر حال ایران اگر مردم اعتراض نکنن متاسفانه ادامه همین ساختار با همین وضعیت بیمار محتمل ترین گزینه است. ولی اگر مردم اعتراض بکنن من احتمال هم عقب نشینی حکومت رو میدم، هم فروپاشی سیاسی عینی به اون شکلی که آقای شریعت‌مداری گفت.
جناب شریعت نداری، آیا شما فکر میکنید که مردم به طور منسجم اعتراض خواهند کرد و پایه های حکومت رو به چالش خواهند کشید؟
بله، ببینید، شاید زبانشناسی مردم ایران نوعی خاصیت تطبیق و مسالمت بیشتری نشون میده، ولی این فقط مربوط به مردم نیست. حکومت ها هم در ایران اراده سرکوب وحشتناکی مثل بشار اسد یا صدام حسین و اینا هیچ موقع نداشتند و نظامیان و سپاهیان یک پارچه نموندن در مقابل فرمان سرکوب هیچ موقع. یعنی این علاقه بین مردم و بخش‌هایی از حاکمیت همیشه مانع شده که از یک حدی بیشتر خشونت بتونن به کار ببرن. همونطور که آقای علیجانی گفتن، امروز هم از سرکوب خونین نه تنها ابا دارن بلکه وحشت دارن، برای اینکه میترسن باعث چند پارچگی نیروهای درون حاکمیت و نیروهای سرکوبشون بشه. بنابراین ما ایران رو با همین مختصات داریم و با همین مختصات چهارشاه آخرش در خارج از ایران زندگی رو به درود گفتن و شاید ولی فقیه دومش هم در خارج از ایران زندگی رو به درود بگه. ایران با همین مشخصاتش انقلاب مشروطه رو انجام داده، قبل از بسیاری از کشورهای دیگه. بنابراین نمیشه اینقدر روی جامعه شناسی مردم تکیه کرد و احتمال به هم پاچیدن حکومت رو احتمال ناچیزی گرفت، به خصوص که ما امروز اراده‌ای برای ماندن در اغلب افراد داخل حکومت نمی‌بینیم. دلیلش اینه که جیب‌ها رو پر می‌کنن، چمدان‌ها رو می‌بندن. من خبر دارم که بسیاری از فرزندان مقامات بالا رفتن در عمان اقامت گرفتن برای روز مبادا، در کشورهای دیگر اقامت گرفتن و بنابراین اصولاً اراده‌ای که لجبازی آقای خامنه‌ای رو به هر قیمتی بخواد حفظ بکنه در داخل حاکمیت هم وجود نداره. در حقیقت یک مانع بزرگ بر سر راه همزیستی مسالمت‌آمیز ایران با غرب وجود داره و اون شخص آقای خامنه‌ای است. 70% نمایندگان مجلس امروز بر این عقیدند که باید با آمریکا وارد مذاکره شد و راه آشتی رو جست. فقط 30% که وابستگان به سپاهند میگویند که باید ایستاد و در بین وابستگان به سپاه هم اختلافهای اساسی بر سر این استراتژی. بنابراین به هیچ وجه اینطور نیست که احتمال فروپاشی در اثر اعتراضات مردم کم باشه. البته جای یک آلترناتیو قابل تکیه که بخش میانی هم که چیزهایی بر از دست دادن داره به میدان بیاد هنوز کمه و ما امیدواریم که به زودی بشود یک بدیل حکومتی ارائه کرد که مردم جرأت بکنند و ما به ازایی برای اعتراضات خودشون پیدا بکنند. این نقیصه است که اپوزیسیون ایران داره و وظیفش است که رفع کنه، برای اینکه اگر رفع نکنه این نیست که آینده بهتر میشه. ایران هزینه بودن یک دولت ناکارآمد و یک دو فیل استیت رو میده و تبدیل به هرج و مرج و فروپاشی اجتماعی میشه این فروپاشی حکومت. برای جلوگیری از این کار حتما باید یک بدیل قدرت تشکیل بشه و این باعث میشه که بخش میانی و بخشهای بالاتر هم تشویق بشن و به اعتراضات مردم بپیوند.
جناب علیجانی، آقای شریعت نداری اعتقاد دارن که برای تغییر در نظام سیاسی باید یک بدیل وجود داشته باشه و ایشون امیدوارن که چنین بدیلی ایجاد بشه، ولی تا به حال چنین بدیلی رو هیچ کس نتونسته رصد بکنه و شناسایی کنه. شما در مورد این مسئله نظرتون چیه؟
بله، متاسفانه این مشکل رو ما داریم. یعنی همگرایی و کار جبهه‌ای در ایران بسیار کار دشواری است. حالا موضوع برنامه نیست، میشه مستقلا بحث کرد که چرا در ایران همگرایی و کار جبهه‌ای صورت نمیگیره، حالا با هر خط مشی سیاسی، و چرا افراد مهمتر از نهادها هستند. این تأسف باره. اما من ضریبی که آقای شریعت مداری میفرمایند و اهمیتی که براش قائل هستم، من ضریب کمتری میدم. ما مشکلمون الان در ایران فشار و ارعاب سیاسی و اتمیسم اجتماعیه. ببینید، بخش زیادی از جامعه، حالا آمار و ارقام دقیق وجود نداره، من تصورم این هست، به برخی از علائم اجتماعی 85 تا 90% جامعه خواهان پایان عمری حکومت هستن، اما چند درصد از اینها حاضرن مثلا در همون صنف خودشون فعال باشن، یعنی در نهاد صنفی کارگری، معلمی و اصناف دیگه، نهادهای خدماتی، اینها کار تشکیلاتی و کار صنفی بکنن. چند درصد از اونها حاضرن اعتصاب اقتصادی بکنن؟ البته من اینها رو نمیخوام آیه یأس بخونم، دارم به عنوان یه واقعیت میگم و روندش رو هم من البته مثبت میدونم. یعنی الان روند تشکلات و روند کارهای سندیکایی، ما اخیرا اعتصاب کامیوندارا رو داشتیم، یک سازماندهی غیر متمرکز و کاملا عینی و عملی. اینها اگر در ایران رشد بکنه، یعنی هر شهروند ایرانی حداقل در 3 تا نهاد مدنی عضو باشه، یه نهاد در محل زندگیش، در ساختمونش، در محلش، یه نهاد مدنی در شغلش و یه نهاد مدنی و سیاسی در یک حزب سیاسی یا یک نهاد مدنی اجتماعی، وقتی این اتصالات اجتماعی اتفاق بیفته که ما باید اینها رو تشویق میکنیم، به اینهاست که میتواند در برابر یک دولت نفتی که آقای شریف مداری هم اشاره کرد، این دولت نفتی تجهیز میکنه ماشین سرکوبش رو، تجهیز میکنه به اصطلاح دستگاه‌های امنیتی و قضایی رو. فقط این قدرت اجتماعی به هم متصل هست که میتواند اون رو به شکل مدنی به عقب براند. ما الان در ایران 2 تا پویش اعتراضی داریم، پویش اعتراضی طبقات متوسط که خواستش دموکراسی، تغییر سبک زندگی، مهمترین ظهور و بروزش در جنبش سبز بود، و یه پویش ناراضیان اقتصادی داریم که به دنبال بهبود زندگی است و بزرگترین نمادش اعتراضات دیماه و ادامه نقطه چینی اون در ماهای اخیر بودیم و در حوزه‌های کارگری که تقریبا دیگه روزمره است. اگر اینها بتوانند در هر دوی این پویش‌ها، جوانان نقش اصلی رو دارند و جوانان مفصل این دو پویش اجتماعی هستند. البته جوانان طبقه متوسط بیشتر در جنبش سبز فعال بودند و جوانان طبقات فقیرتر بیشتر در این اعتراضات. اگر و اعتراضات و کانون‌های صنفی معلمان به پایی در این پویش و پایی در اون پویش دارند، من در آینده به این خوشبین هستم که این اعتراضات میتواند فشار بیاره به قدرت سیاسی. تعیین کننده همین فشاری است که جامعه مدنی ایران به قدرت میاره. اگر توپ رو جامعه مدنی تو زمین قدرت بیاندازه، قدرت یا بایستی عقب نشینی بکنه و استحاله بشه یا خواهد شکست. در هر دو حالت دیگر اون چیزی نخواهد بود که ما الان شاهدش هستیم. من الان اگر به آینده نگاه کنم، آینده مهالود و چندگزینه‌ای رو میبینم که مهمترین نقش رو بایستی نهادهای صنفی و سندیکایی و مردم ایفا بکنن برای عقب راندن و استحاله یا تغییر قدرت.
آیا فشارهای آمریکا به تنهایی در شرایطی که حمایت‌های سیاسی از سوی اروپا و روسیه و احتمالاً حمایت‌های اقتصادی از سوی چین نسبت به ایران میشه، آیا میتونه به تنهایی موجب فروپاشی نظام سیاسی در ایران بشه یا نه؟ آقای شریعت مداری.
بله، ببینید، اروپا، چین، روسیه و هند در صدد انجام معاملات پایاپای یا تهاتوری با ایران هستند، ولی شرط انجام چنین معاملاتی در حقیقت وجود درآمد نفتی است. نفت ایران اگر به زیر 1.5 میلیون بشکه برسه، تکافوی هزینه تولید رو نخواهد کرد و تجارتی ضررده خواهد بود. وقتی عربستان سعودی با تخفیف‌های بی‌سابقه‌ای یکایک مشتریان ایران رو می‌رباید و ایران رو در مضیقه مشتری یا بی‌قرار می‌ده، آینده این معاملات تهاتوری چندان درخشان نیست که اقتصاد ایران رو اداره بکنه. هرچند از لحاظ روانشناسی برای ایران مهمه که این کشورها از آمریکا تبعیت نکنند، ولی تحریم‌های آمریکا به قدری گسترده و به قدری در حقیقت استخوان خرد کن است که معاملات تهاتوری جوابگوی یک چنین سیستمی نیست، به خصوص که در غیاب بانک‌ها بسیاری از معاملات مثلا در کامودیتی مارکت، یعنی بازار مواد اساسی و اولیه، نمیشه انجام داد. بنابراین ایران با مشکلات عدیده‌ای به خصوص در زمینه تکنولوژی روبرو خواهد بود، صنعت خواهد خوابید، از لحاظ غذایی مردم ایران متاسفانه دچار مشکل خواهند شد و همونطور که گفتید نارضایتی ها اوج خواهد گرفت و اروپا کار زیادی ازش در این زمینه ساخته نیست.
جناب علیجانی، اروپا و کشورهای دیگه مثل چین و روسیه کار چندانی نمیتونن برای رژیم بکنن به نظر شما؟
ببین اگه در یک کلمه و یک جمله بخوام بگم، اگر مردم ایران مقاومت نشون ندن و اعتراض مدنی نکنند، این فشارهای اقتصادی به جایی نخواهد رسید. ضمن اینکه بنده از موضع یک تحول‌خواه سیاسی هیچ گونه همدلی با تحریم‌های اقتصادی ندارم که تقریباً اقشار فقیر و کم درآمد جامعه ایران رو نشانه می‌گیره. از طرفی ببینید، من گفتم مثلث یه ذلش خارجی‌ها هستند. اون خارجی‌ها آمریکا، اسرائیل و عربستان خواهانین هستند این فشارها به نتیجه برسه ولو در حال مردم ایران رو به سختی بندازه. اروپایی ها هم میخوان استقلال سیاسیشون رو جلو آمریکا حفظ بکنن، هم از تبعات امنیتی مهاجرت های وسیع از ایران در هراسن و هم از اینکه به هر حال جنگی در منطقه در بگیره. اونها اومدن طبق نوشته‌ای که آخرین بارش بیگل نوشته در مشبیگر آنلاین، دارن یه نهاد اقتصادی درست میکنن که فرضاً ایران نفتشو به یک کشور میفروشه، یک کشور اروپایی یا کشورهای دیگه است، یک کشور دیگری در اروپا کالا میخره، اینها واسطی بشن و پول نفت رو از بدون اینکه وارد چرخه مالی ایران بشه مستقیم به اونها بپردازه. اینو یه نشریه اقتصادی آلمانی هم نوشته، واشنگتن پست هم اونی که نوشته در این نشریه واشنگتن پست اومده. کشور چین که پر از شرکت‌های کوچک و متوسطی است که ارتباط مالی با آمریکا ندارن و اینها حاضرن با ایران کار بکنن، هرچند این دفعه تحریم‌ها به علت اینکه فشار آمریکا بیشتر از دفعات قبل هست و بسیاری از منفذهای دور زدن تحریم‌ها رو بسته بسیار سخت تر از گذشته هست، اما این فشارها به فروپاشی یا به زانو زدن حکومت ایران نخواهد انجامید. به علاوه این که در این مسئله فشار اصلی به جامعه ایران وارد میشه و ایران هم به هر حال از داعش که کمتر نیست، داعش نفت میفروخت، دو سال سه سال تو همین منطقه نفتش رو حراج کرد، جاهایی که دستش بود فروخ و تونست به هر حال بنیه مالی خودش رو حفظ کنه جدا از کمکهایی که بهش میشد. ایران هم عادت داره مصلحت نظام و روحانیت پراگماتیست‌تر از روشنفکراست، اینها از همین حالا دارن در آبهای آزاد دارن نفت ذخیره میکنن و اینا رو حاضرن به ثمن بخس بفروشن. منافع ملت ایران براشون کوچکترین ارزشی نداره، حفظ نظام مهمترین شاخصش هست تا بتونن این بحران رو از سر بگذرونن. بنابراین صرف این تحریم ها نظام زانو در نخواهد آورد، ولی اعتراضات مردم میتواند حکومت رو به عقب نشینی وادار بکنه، چون این حکومت از خدا نمیترسد ولی از مردم به شدت میترسد.
خب با این جمله شما این مجله اقتصادی رو به پایان میبریم. من این فرصت رو مغتنم میشمرم و یک بار دیگه از شما عزیزان آقای حسن شریعت‌مداری فعال سیاسی مقیم آلمان و آقای رضا علیجانی نویسنده و فعال سیاسی مقیم فرانسه سپاسگزاری میکنم برای شرکتتون در این میز گرد رادیویی.